أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در پیرامون مسائلی که موجب زمان و دیه می شد مسائلی ذکر شد. عرض شد که اگر کسی به کسی جنایت بدنی وارد کند، اگر عمدی باشد قصاص دارد و اگر شبه عمد باشد یا قطعی باید دیه بده، و اگر کسی به دیگری خسارت مالی وارد کنه فرق نمی کند، صورت عمد و شبه عمد و خطا در هر سه صورت باید از عهده خسارت بر بیاید، چون در تکالیف در احکام وضعی بین عمد و خطا فرقی نیست و زمان از احکام وضعی است. بنابراین افرادی هم که تکلیف ندارند مکلف نیستند، مثل اطفال یا مثل مجانین دیوانگان، اگر خسارت مالی به دیگری وارد کردن، ولی اونها از مال اونها باید از عهده خسارت رو که به دیگری زده اند بر بیاد، و اگر مالی نداشته باشند خود اونها هنگامی که به سن تکلیف رسیدن یا دیوانه وقتی اتفاقه پیدا کرد و عقل به او برگشت، باید از عهده خساراتی که در زمان دیوانگی به دیگری واقع ساخته برمیاد. صحبت رسید به این تصادفاتی که میشه به واسطه برخورد ماشین‌ها با یکدیگر و موجب تلف جانی یا شکستن استخوانی و بعضی از اقسام جرح دیگر می شود یا موجب خسارت مالی می شود. عرض شد که این قوانینی را که در راه نمایی ذکر می کنند، چون به وسیله متخصصین این فنه و رعایت اینها موجب حفظ جان و نفوس مردم است، به امضای حاکم شهر قابل اجراست و باید همه از این قوانین اطاعت کنند، برای اینکه موجب تلف و تصادف و خسارت مالی و جانی نشد. ولی اگر احیانا شد و اون مقصر از نقطه نظر اونها شخص خاصی تشخیص داده شد، باید دید که آیا در قانون اسلام هم همون را مقصر می‌داند یا نه. عرض شد که چند صورت می تواند انسان فرق کند که صورتی که از نقطه نظر قانون ها برای مردم بیان می کنند با اسلام تفاوت داره و اسلام نظرش خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تره و مسلمان ها بایستی که روی عقیده و ایمانی که به خدا دارن تا از عهده خسارت و اون جنایتی که زدن بر نیایند دور نشوند و تلف را راضی کنند. یکی از اون موارد عرض شد مثل اونجایی که کسی گواهینامه‌ای داره، ولی که این گواهینامه‌اش مستند به فهم و ادراک و عمل او نبوده، رشوه‌ای داد و گواهینامه گرفت و در رانندگی استاد نبوده. دیگری در رانندگی کمال استادی داره ولی اتفاقا گواهینامه نداره و در اثر حرکت به هم می‌خورند و تقصیر واقعی هم مال اون کسی که گواهینامه داشته و بلد نبوده، ولی کن پلیس که میاد برای اینکه جریمه و مقصر را معین کند، به مجرد اینکه میبیند او گواهی نداره میگوید تقصیر با توست، در حالتی که تقصیر با او نبوده. در این صورت بین خود و خدا اون کسی که گواهی نامه دارد و مقصر واقعی بوده باید از عهده تمام خسارات اون دیگری بر بیاد، گرچه اون دیگری هم تقصیر کرده و بدون گواهی نامه رانندگی کرده، ولیکن در این فرضی که کردیم تقصیر با اون کسی بوده که گواهی نامه داشت. مورد دیگر اونجاییست که مثلا یک شخص از اون قانون راهنمایی تخلف کنه و دیگری که تخلف نکنه عمدن به این بزنه. مثلا کسی از خط ممتد رد بشه و اون کسی که از طرف مقابل میاد چون میبیند این خلاف کرده میبیند من عمدن به این میزنم و مقصر را هم او قلمداد میکنم چون از خط تجاوز کرده، عمدن به این میزنه. و متخصص فن میگوید که تقصیر با این کسی است که از خط تجاوز کرده، ولی قانون اسلام میگوید اون کسی که واقعا قصد عمد داشته و خودش هم اقرار میکند به این که من عمدن زدم او مقصر بوده، پس بنابراین از عهده خسارت باید او بر بیاد. نه، مطلب دیگری که از همه اینها دقیق‌تره این است که غالب این تصادفاتی که واقع می شود تقصیر با طرفینه، منتها البته تقصیر یکی بیشتر و تقصیر یکی کمتر، و در این صورت باید این خسارت یا جنایت را به حساب میزان تقصیر طرفین بر هر دو قسمت کرد، ولی اینها این کار نمی کنند. روی اون مواد خود یک نفر را مقصر می دانند و همه جریمه ها را به عهده او می سپارند. مثلا فرض کنید در این قانون ها هست که در خیابان ها نباید از سرعت 50 کیلومتر در ساعت بیشتر سرعت داشته باشد وسیله موتور. درست، این قانون. قانون دیگر این است که دور زدن در خیابان‌هایی که خط ممتد داره ممنوعه. حالا یک نفر حرکت می‌کند و سرعتش هم از 50 بیشتر 70 80 و یکی هم مقابل او دور می‌زنند و تصادف می‌کنند. قانون راهنمایی می‌گوید تقصیر با اون کسی است که دور زده، چون از خط ممتد دور زدن این خلاف است و اصلا در این تصادف تقصیر را به عهده اون کسی که سرعتش از مقدار مقرر بیشتر است قرار نمیده و این باید از عهده خسارت هر دو بر بیاد. در حالتی که مقصر هر دو بودن، هم اون کسی که در راه خود حرکت میکرده و سرعتش زیاد بوده و هم اون کسی که دور زده، منتها البته این شخص جرمش بیشتر است چون این کار به غلط خیلی نزدیکتر است تا زیادی سرعت. اون وقت اینجا باید با کمال دقت میزان جریمه و تقصیر هر یک را معین کرد، یعنی کیفیت دور زدن و سرعت او را در نظر گرفت و اون جریمه را بین همه اینها قسمت کرد. مثلا من باب مثال، اگر این دور زده و او سرعتش از 50 به 60 رسیده بوده، 10 کیلومتر در ساعت زیادی سرعت داشته، اون مأمور متخصص میگوید این 9 برابر جریمه داره، اون 1 برابر. به باب مثال، اون وقت خسارت جانی و خسارت مالی که هر دو ماشین میدن باید به نسبت 1:9 بین هر دو قسمت بشه. یعنی گودها ماشین ها باید بید چقدر خسارت دیده؟ 20,000 تومان. یک ماشین 18,000 تومان خسارت دیده، یکی 2 تومان. اینا رو هر دو باید جمع کرد، خسارت چقدر میشه؟ 20,000 تومان. میزان جریمه اون کسی که دور زده 9 بوده و میزان جرم اون کسی که سرعت داشته 1، پس مجموع میشه 10. 20,000 تومان رو بایستی به نسبت 10 قسمت کرد، 1 قسمت از این حق به اون کسی است که سرعت داشته و 9/10 که 18,000 تومان است حق به اون کسی است که دور زده. پس بنابراین مأمور نمیتواند بگوید تقصیر با اون کسی است که دور زده و اون دیگری آزاد، اون هم به واسطه سرعت تصادف اتفاق افتاده و اگر این سرعت را نداشت و با همون سرعت معمولی میرفت این تصادف اتفاق نمیافتاد. و همچنین در همین مورد مثال فرض کنید اون کسی که با سرعت میاد با سرعت 100 میاد و این هم دور میزنند، سرعت 100 جرمش بیشتر از سرعت 60. بنابراین مأمور اینجا میاد تشخیص میدهد که این که دور زده این مثلا فرض کنید که 8 جرم داره، اون کسی که با سرعت 100 میامده 2 جرم، اون وقت باید نسبت جریمه ها را بین 2 و 8 یعنی 1/4 قسمت کرد، خسارت را به 5 قسمت می کنند، یکی را به عهده اون کسی می گذارند سرعت داشته و 4 تا به عهده اون کسی که دور زده. پس در هر تصادفی کاملا بایستی که مقدار جرم را محاسبه کرد و بر طرفین قسمت کرد. فرق نمی کند در اون جرمی که موجب قتل کسی شده باشد یا شکستن استخوان یا پاره شدن گوش یا عقل از دست رفتن دیوانه شدن به کلی یا ضربه‌ای که موجب افاقه بشه، تمام اینا در قانون اسلام حکم دارد. حتی اگر خراشی به بدن کسی برسد دیه دارد و این دیه به همین طریقی که ذکر شد بایستی که بین طرفین نسبت به کثرت و قلت جرم اونها حساب بشه. حالا اگر پلیس آمد و تشخیص داد که این تقصیر کرده و بین خود و خدا دیگری هم خود را مقصر می‌داند، باید طرف را راضی کند و به اون حکم تنها اکتفا نکنه، یا بگوید آه من مسلمانم و من خودم را در این تصادف نیز مقصر می‌دانم، تقصیر شما بیشتر بوده درست ولی من هم مقصر بودم. بنابراین بایستی که حساب بکنیم و ببینیم این خسارت چقدر سهم من میشه و چقدر سهم شما. من ندارم بدهم، از من بگذر، اگر گفت گذشتم چه بدهم، اگر نگذشتم باید از عهده بر بیام و باید کاملا هم حالی کنه که خسارتی که واقع شده اینقدر قیمت داره و مثلا 4,000 تومانش سهم منه و از این مقدار بگذر، نه اینکه بگوید هر چی که واقع شده اجمالا بگذر. کما اینکه دیروز صحبت کردیم که دیه کامل یک انسانی که مرد باشد، یک انسان مسلمان، 1,000 دینار طلاست. حالا در یک تصادف یک قتل واقع شد و 1,000 دینار طلا که تقریبا در حدود 300,000 تومان است دیه است و اون شخصی که قاتل بوده ولو قتل خطایی بوده باید بپردازه. البته قتل خطایی محض ذکر شد که عاقل باید بپردازه، اگر شبه عمد بوده باید او از جیب خود بپردازه و این تصادف هایی که غالبا واقع میشه شبه عمده و دیه به خود اون کسی که تصادف کرده تعلق میگیرم نه به عاقله. حالا این شخص آمد و به واسطه این تصادف قتلی واقع ساخت، این باید حالی طرف بکند مراس بود که من در این تصادف به قیمت 300,000 تومان بدهکارم، ذمه من مشغوله، اگر از من میگذری و بگذارید و الا به هر مقداری که تمایل میکنید بگیرید. اگرم همه دیگر رو میخواهید بر عهده منه. نباید بگوید که مثلا امروز اگر قتلی واقع شد 10,000 تومان میگیرن یا 20,000 تومان میگیرن یا بیمه فلان قدر میده، اون مقداری که در شهر معین شده بر عهده اون و باید بدهد و باید مسئله را حالی شونه. نه این که به او بگوید آه من 10,000 تومان میدهم از ما بگذر و رضایت بده، اون هم خوشحال میشه که 10,000 تومان به دستش آمده و رضایت میده. این صحیح نیست و باطله. باید بگوید اون مقداری که من در این تصادف مجرم بودم 1,000 مثقال طلاست و ذمه من مشغول شده، از این مقدار که 300,000 تومان معادلش میشه میگذره یا نه. اگر گفت گذشتم، این گذشت گذشت صحیحه. اون وقت هم واقعا بگوید بگذر، نه اینکه بر او سخت بگیره، معطلش کنه، امروز برو، فردا بیا، یه قدری مسامحه کن، اذیت نکنه، واقعا مطلب را او بگوید و بدون هیچ پرده و حجابی او بگذرد. در این صورت این گذشت صحیحه. و الا اگر او را در مزیقه قرار بدهد تا اینکه مجبور به گذشت بشه، اون صحیح نیست. در اثر تصادفی فرض کنید چشم یک شخصی در آمد، چشم راست یا چپ، این دیش 500 دینار شرعی است، یعنی 150,000 تومان. این مقدار رو باید بپردازه. اگر کمتر بپردازد بگوید که از من راضی بشو، فایده نداره. زخمهایی که به بدن میرسد، چه به استخوان برسد چه به استخوان نرسد، دیه زیاد دارد. و اگر کسی به او بگوید من تو را در بیمارستان معالجه میکنم تا بهبودی پیدا کنی، کافی نیست. ولی اونطور بهبودی پیدا میکنه و 100,000 تومان زیادم عائدش میشه، حق اوست، چون جنایتی واقع شده و دیهش مثلا 150,000 تومان بوده و تمام مخارج بیمارستان رو 50,000 تومان میشه، 100,000 تومان اضافه باید به او بدهد. توجه کردید؟ اینا دستوراتیست که همیشه انسان باید رعایت کنه و اسلام در موضوع دیه و قصاص مانند سایر احکامش خیلی توجه داره. حتی اگر انسان حیوان دیگری را بزنند و بکشد، مجروح کنه یا او را ناقص الاعضا کنید، در شرع اسلام حکمش وارد. اون حیوان سه حالت داره: یا معکول اللحم، یا اینکه معکول اللحم نیست و در صورت دوم، یا قابل تزکیه است یا نه. حیوانات معکول اللحم یعنی خوردن گوشتشون حلاله، مثل گاو، گوسفند، شتر، اینا خوردنش حلال. اگر کسی شتر دیگری را کش یا گوسفند دیگری را کش یا گاو دیگری را کش، یک وقت به طریقی کشته که اون حیوان قابل استفاده است، انسان میتواند از گوشت و پوست او استفاده کنه، او را ذبح شرعی کرده. در این صورت لازم نیست از عهده قیمت او بر بیاید، زیرا این حیوانی را که به این طریق کشته تصرفی در او شده و از مالیت صاحبش خارج نشده. در این صورت باید تفاوت بین قیمت زنده بودن و کشته شدن را به صاحبش بده. شتر زنده 10,000 تومان می‌ارزه، شتر کشته 8,000 تومان. باید قیمت کرد و تفاوت بین این دو حالت، حالت زنده بودن و کشته شدن به ذبح شرعی که 2,000 تومان است، او را میگن عرش، باید به صاحبش عرش بده. اگر کسی گاو کسی را کشت، گوسفند کسی را کشت، به ذبح شرعی از عهده غرامت تمام قیمت او بر نمیاد، زیرا که این حیوان مالیت داره و در این صورت باید عرش بده تفاوت بین قیمت کشته شده شده این حیوان یا کشته نشده این حیوان. این در صورتی که اون حیوان را ذبح شرعی کنه. اما اگر اون حیوان را ذبح شرعی نکردن، گاو را با سنگی کشتن یا شتری را از کوه پرت کردن و در دره جندار یا گوسفندی را در آب انداختن و خفه شد، در این صورت دیگه مالیت نداره، چون میتس و میتم خرید و فروشش حرامه و اکل گوشت و دنبه این گوسفند هم حرامه. در این صورت تمام قیمت این حیوان را باید اون شخص جنایت کننده به صاحبش بپردازه. قیمت کدام روز؟ قیمت اون روزی که تلف کرده. مثلا گوسفند را دیروز تلف کرده و دیروز قیمت گوسفند 500 تومن بوده ولی الان شده 600 تومن، این همون 500 تومن رو باید بپردازه، چون اون هنگامی که ذمه‌اش مشغول شد به قیمت این گوسفند، همون زمانی بوده که او را تلف کرده. و بعد اگر این گوسفند دیروز قیمتش 600 تومن بود و حالا شد 500 تومن، باید 600 تومن را که قیمت زمان تلف است بپردازه. و اما اگر این حیوان را نکش، ضربه ای زد، دستش چلاق شد یا گوشش را برید یا پایش را برید، این صورت هم صورت عرشه. یعنی این حیوان را تا ملعضا کامل قیمت می کنند و حیوانی هم که این عیب بهش وارد شده، این حیوان معیوب را قیمت می کنند، تفاوت بین صحیح و معیب بر عهده خسارت زننده است، باید به صاحب حیوان ببرد. این در صورتی بود که حیوان معکول اللحم بود. اگر حیوان معکول اللحم نیست ولی مانند سگ و خوگ هم نیست که قابل تزکیه نباشد، مثلا فرض کنید مثل روباه، مثل شغال، مثل گرگ، که اینها نجس العین نیستن و گوشتشون هم حلال نیست، ولی اگر اونها را ذبح شرعی کنن، از پوست اونها میتواند انسان استفاده کنه. میتنیز پوستش قابل خرید و فروشه، گرچه در اون نمیتواند انسان نماز بخونه چون معکول اللحم نیست، ولی خرید و فروش اشکال نداره. در پوستش انسان میتواند بنشیند و استعمال کنه و خرید و فروشش هم جایزه. در این صورت اون حیوان را باز اگر به ذبح شرعی و تزکیه شرعی کش، یعنی سر اون حیوان را برید با شرایط تزکیه، اون حیوان از ملک صاحبش خارج نمیشه و این شخص نباید قیمت بپردازه. تفاوت بین قیمت زنده بودن اون حیوان و کشته شده اون حیوان را باید بپردازه. مثلا این روباهی که زنده است برای او قیمت می کنند به 50 تومن، روباهی که کشته شده به ذبح شرعی قیمت می کنند 30 تومن، تفاوتش 20 تومن باید بپردازه. و اگر اون حیوان را به ذبح شرعی نکش، سنگی زد روباه مرد یا شغاله مرد، در این صورت مرده او میترست و قابل خرید و فروش نیست، پوست او را هم نمیتواند بفروشند، این شخصی که این جنایت را واقع ساخته باید از عهده خسارت قیمتش بر بیاد در اون زمانی که تلف را بر این حیوان واقع ساخته. و همچنین حکم اعضان همینطوره. اگر سنگی زد و پای روباه شکست، این روباه را در حال زندگی و سلامت و در حالی که پای شکسته قیمت میکنن تفاوت بر عهده اون کسی است که این خسارت را زده و باید بپردازه. و اگر حیوان قابل تزکیه نبود، یعنی اگر سر او را هم ببرن باز پاک نمیشه، مثل سگ و خوب که اینا قابل تزکیه نیستن، اینا اصلا قیمت ندارن. اگر کسی سگ دیگری را کش، چیزی به ذمه‌اش هیچ تعلق نمیگیره و فروش و خرید سگ و خوب هم حرام است و پول هم انسان نمیتونه در مقابل خرید و فروش بگیره، چون نجس العینه و پولی که در مقابل او میگیره سهوت و حرام. مگر چهار سگ که این چهار سگ خرید و فروشش جایزه و نگهداریش اشکال نداره. یکی سگ صید که او را تربیت میکنن برای صید کردن و صیاد او را با خود میبره و روی اون تعلیمی که داده میفرستد، خود صیاد بسم الله میگه و این سگ میرود اون صید را میگیرد و میآورد. این سگ قیمت داره و خرید و فروش او اشکال نداره. دویوم سگ گله که چوبانان با خود برای حفظ گوسفندان میبرن. و سیوم سگ زراعت که در میان خرمنهای گندم و جو و برنج و امثال اینها سگی را میگذارند که حیوانی نیاد و این خرمن یا این زراعت را خراب نکنه و نبره. و چهارم سگ باغ، باغستانهای بزرگ که دارای میوه هایی است و معتمد است که دوست بیاد و شبانه میوه ها را ببره، برای پاسبانی اونجا سگی میگذارن. این سگ هم خرید و فروشش جایزه. پس چند قسم شد؟ چهار قسم: سگ صید و سگ زراعت و سگ گله و سگ باغ. در بعضی از روایات داریم که قیمت سگ صید 40 درهم و قیمت سگ گله و سگ باغ 20 درهم و قیمت سگ زراعت یه قفیز از گندم، یعنی یک پیمانه خاصی از گندم. ولی ظاهرا این تقدیر راجع به همون زمان بوده و در عرف‌های مختلف و زمان‌های مختلف اگر این سگ‌ها قیمتشون از این مقدار کمتر و زیادتر شد، به بیشتر یا کمتر از اون مقدار هم انسان میتواند معامله کنه. حالا اگر کسی آمد و به یکی از این سگ‌ها جنایتی واقع ساخت، سگ صید را زد و کشت، بنابراین این سگ را باید قیمت کنم که چقدر قیمت داشته، اون شخص باید از عهده غرامتش بر بیاد. یا سگ گنده و زراعت و باغ را قیمت می کنم، اگر کشته شده باشی از عهده همه قیمت،